بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنه بعوضین فکل ما اعد لها بحیث لا یقصد منه الا ما فیه من الخصوصیات غیرها حرمت المعاوضه علیه و اما المعاوضه بغیر عوضین فیضیع و انه لیس بقمار علی الظاهر. نعم لو قلنا بحرمتها لحق الالت المعدلها حکم آلات القمار مثل ما یعملونه شبه الکره یسمى عندنا التذه و السولجا و منها آلات الله و منها آلات الله. یک سطح که دیروز از کرده بودم، یکی از اموری که لا یقصد من وجود الخاص الا الحرام آلات لهوه. آلات لهو آلات است که لا یقصد من وجوده الا نهو الخاص الا الحرام، با اختلاف اصناف آلات لهو. یعنی آلات لهو هم خیلی مختلفه، بلا خلافه. یعنی حرمت تکسب به آلات لهو بلا خلافه. به همین ادله که در مسئله قبلی بله و در مسئله حیاکل عبادت اون ادله که گذشت و اون ادله دلالت بر حرمت تکسب به حیاکل عبادت داشتن، همه اون ادله شامل تکسب به آلات لهو میشه. ولی ببینیم آیا ماده آلات لهو را، مثلا آلات لهو از یه ماده است، فرض کنید از یه فلزیست یا از یه چیزیست که مادهش قیمت داره، آیا مادهش را میشه فروخ یا نه؟ کلام در جواب بیع ماده همین کلامی بود که در بیع ماده حیاکل عبادت گذشت و اونجا مختار مرحوم شیخ این شد، اگر کسی ماده حیاکل عبادت را بفروشه قصدش از تکسب ماده باشه، ولی عنوان مبی عنوان اون هیئت محرمه باشه، عنوان مبی عنوان هیکل عبادت باشه، گفتیه حرامه. اما اگر قصد تکسب به خاطر ماده است و عنوان مبی را هم عنوان ماده قرار میده، میگه مثلا شجر و حطب، بل این هیکل عبادت را میفروشم، در مانندان بگه چوب، مثلا فرض کنید این بلی تبر را میفروشم یا بلی فلان ماده این آلات لهو را میفروشم، در این صورت اشکال نداره. و چون مراد از آلات لهو اون آلاتی است که آماده شده برای لهو، خب پس قهرن این متوقف بر این است که ببینیم لهو چیه، از لهو چیه اون آلاتی که برای لهو مهیا شده تا بیع او و تکسب اون آلات حرام میشه. متوقف بر تعیین معنای لهو و ببینیم آیا مطلق لهو حرامه. و حتی در خیلی از رساله های عملیه این هست که یکی از سفرهای معصیت که سبب میشه انسان نماز را در اون سفر باید تمام بخونه، چون سفر معصیته، میگن اون مسافرت است که برای سید لهوی برن، تارتا بچهاش احتیاج داره، مثلا میره سید میکنه میفروشه با او تأمین معاش میکنه، نه این ای بسا واجب باشه در صورتی که کسب دیگر، اما برای خوشگذرانی تفریح تجر بودید، ولی برای عبث له بازی میرن، مثلا یه مرغ شکار بکنن یا یه ماهی شکار بکنن، عمده نظرشون تفریح باشه، میگن این مسافرت معصیتیست، برای اینکه لهو نظر میرن که لهو یک معنای جامعی دارد تفصیلش در اواخر خیارت ولو شد سیعتی می فرما، ولی از صفحه 50 به بالاست که تفصیل لهو لعب میاد. بله، کدوم عمل لهوه و اونجا معلوم میشه آلات لهو چیه، در اونجا روشن میشه. ولی قدر متعقن از آلات لهو چه یک قدر متعقنی داره؟ قدر متعقنش این است که اگه از جنس مزامیره نیه که بله با او مثلا یه صدای مخصوص در میارن، یه نوع موسیقیست به اصطلاح، یا آلات اغانی، آلات اغانی یعنی اون آلاتی که با او ترنم میکنه، شامل بربت و همه این آلات لحن میشه. خب تبل، بله تبول جمع تبله، همه اینها قدر متعقن، این تبلهایی که میزنن قدر متعقن از آلات لحن اینا هستن. تبل و نی و بله اغانی، یعنی اغانی جمع غنا نیست، جمع اغنیه یا اغنیه یا اغنیه، جمعی همه اون آلاتی که با او ترنم میکنن، ساز میزنن، تجربه مدید. بله همه اینها از آلات لهوان و قدر متعقن هم هستن. خب به اینها باطله. یکی از اموری که لا یکسد منهو الا الحرام، اوانی ذهب و فضه است، ظروف ذهب و ظروف فضه. تکسب به ظروف ذهب و فضه حرامه. کسی مثلا فرض کنید زرق ساز کاسه درست میکنه، از ذهب درست میکنه یا از نقره درست میکنه، مقصود از ظروف ذهب و فضه مقصود خیلی حرامه، استعمال ظروف فضه و ظروف ذهب حرامه. ظرف ذهب فایده ای جز فعل حرام فایده دیگری نداره. ما با یک آقایی که الان شاید یه پست حساسی هم داره، ماه رمضان ولی یه جا بودیم، مردمانشون با اینکه خیلی متمدن بودن ولی از تدین خیلی دور بودن. بله به بعض خونه ها که می رفتیم سینی و قندانشون از نقره بود. خب ما نم خب اگه می گفتیم حرامی بونم بر می خورد، تدور می دید. فقط این مقدار می آوردن، نه چای ما از اون سینی بر می داشتیم استکان، نه قند از اون قند بود. یه آقای بود متوجه بود اینجوری رفیق به درد میخوره، او از دینش به ما مایه میذاشت. اون مثلا میگوه ابنه او بر میداشت میذاشت جلو ما، قندم از قندم بر میداشت. میگوه من میدونم شما برای چی استعمالش کنم، من در راه شما متکبی حرامی بشم. بله خلاصه این ظروف ذهب و فضه جز منفعت محرمه منفعت دیگری نداره، لذا تکسب به اینها حرامه. ولی تکسب به اینها حرامه، این در صورتی است که ما قائل بشیم به حرمت اقتناعش، بگیم حسش هم حرامه. اقتناع به چی میگن؟ اقتناع به اون میگن که کسی او را ذخیره میکنه، نگه میداره، نه برای استعمال یا برای تزین، بلی دکور درست میکنه دو. یا مثلا فرض کنید برای مالیتش، میگه یه روزی مثلا اینا ذهبشا بیش کنم، ذهبشا میفروشم، کزشا میفروشم، میفروشم. اقتناع حفظ او برای غیر استعماله. اگر بگیم حفظ اوانی ذهب و فضه حفظش هم حرامه، پس این دیگه هیچ منفعت محلله نداره. اما اگر بگیم اقتناعش حرام نیست، پس ممکنه کسی بفروشه، طرف بخره، برای اقتناع نگه داشتنش. خب و یکی هم اگر از معاوضه قصد طرف اینه که هم مادهشا میخرن هم هیئتشا میخرن، اگه معاوضه به هیئت و ماده به هر دو واقع بشه این حرامه. اما اگه تنها به مادهش واقع بشه، بگه من فضه این ظرف را میفروشم یا ذهب این ظرف را میفروشم و ذهبشا بفروشه بعد بشکنه تحویل بده، اشکالم نداره. یکی از امور محرمه دراهم است که خارج از متعارفه، یا از نظر جنس یا از نظر سکه. این درهم درهمی باطل است، باطله. اینا ساختن فقط برای گوزدن مردم، به جای پول مثلا رایجی مملکت این پول را بدن. مثلا در اصل ما پولایی که ولی در زمان سابق فرض کنید در رژیم قبلی مشکوک بود، کسی اونا را نگه داشته تا مثلا یه وقت جنس میخره در تاریکینا به مردم به جای پول سعی اونا را بده. خب این دراهمی که این پولایی که خارج از سیستم و خارج از متعارف و خارج از رایج مملکته و اینا را فقط برای قش مردم بلی فیل دادن مردم اینا را ساختن و پرزم بکنیم به هیئت مخصوص او یک منفعت محلله مترتب نیست. تارت هم پول پول باطلی است، سکه سکه باطل است، ولی خود برای زینت زنا به درد میخوره. یکی مثلا اینا میخره یا میفروشه زینت بکنه، اگه فرض بکنیم منفعت محلله هم نداره. خب یا مثلا ایشون مثال که میزنه یکی از منافع محلله این دراهم باطله این است که اینا نگه داشته یه وقتی یه ظالمی از این پول خواست، مثل اشار در اصطلاح اخبار بنا که مالیات میگیرن اول یک دهم میگرفتن، به همین مناسبت اشار مونده، یعنی اشر بگیر، ده یک بگیر، بله میدونه یه روز از این مثلا مالیات میگیرم، مالیات بگیرم، ظالمه، اینا نگه داشته به جای پول درست اینا را بده. اینم بعدیشو میفهمه بناهم برای این که بگیم این زایزه. ممکنه یکی بگه حتی به ظالم دادنش به جای پول سعی به ظالم بده اینم درست نیست. چرا؟ برای این که واجب این دراهم را اطلاق بکنه و دور بریزه، تلف بکنه. خب این به یه ظالمی داد، این ظالم هم بالاخره به یکی میده، بنابراین که اطلافش واجب نباشه به ظالم دادنش جایز باشه، میتوند یه وقتی به ظالم بده. ولی اگه ما بگیم اطلافش واجبه، تجربه دید از باب دفع ماده فساد، دفع ماده فساد، اطلاف این پولهای باطل واجبه، پس در این صورت نمیتوند به ظالمی هم از بابت مثلا یه بدهی غیر شرعی به ظالم هم بده. دو تا روایتی هم سنزا نل میکنه. در یکی از روایات این است که امام علیه السلام یه درهم باطل، درهمی که برای گل زدن مردم ساخته بودن، دید دستور داد فرمود اکسرها دار بشکن این درهم باطل را بشکن، فإنه لا يحل بيعه ولا انفاقه، نه فروختن این درهم درسته نه انفاقش، یعنی در یه مورد خرج بکنه به کسی مجانی بده انفاق بکنه، ولی اینم درست نیست. پس این دلیل بر این است که شکستنش اتلافش واجبه. در روایت دیگر هست مقدار از این دراهم مشروشه جلو حضرت اخته بودن، یکی از اینها باطله بود، بعد داشت دستور فرمود القه فی البالوعه، این درهم را بینداد تو بالوعه که بلی چاهی که کسافت آب هرزب و کسافت توش میریزن، بینداد تو چاه. یه عبارتی در اینجا هست اینه القه فی البالوعه حتی لا یبا بشیئن فیه غشون، بینداد تو بالوعه حتی لا یبا بشیئن فیه غشون، فروخته نشه این درهم باطله، فروخته نشه. اگه ظاهرش را معنا بکنیم درست نیست، این درهم باطله لا یبا فروخته نشه بیشه این فیه قشون، به چیزی که در او قشه، در حالت که در خود این درهم باطله قشه. پس لا یبا بیشه این بلی فیه قشون، لا یبا را به طوری که مرحوم ممغانی هم اینجور توضیح داده و غیرده معنا دیگری، معنا سعی دیگری وجود نداره. لا یبا بیشه این یعنی بی واقع نشه به چیزی که به خود این درهم، یعنی بی به درهمی که فیه قشن در او ولو گول زدن مردم هست، بی در او واقع نشه، نه که لا یوبا بشه خود این درهم باطله فروخته نشه به چیزی که در او قشن، قشن در خود این درهمه. پس لا یوبا بشه یعنی بی واقع نشه به چیزی که در او قشن، اون درهم باطله، یعنی بی به درهم باطله واقع نشه. خب بقیه مطالب در باب سر میاد انشاءالله. بعد یه مطلبی که راجع به دراهم بلی مخشوشه، مطلبی که باقی مونده اینه، اگر معاوضه بر دراهم و دنانیر باطله معاوضه واقع شد و این درهم مخشوش منتقل شد به یکی، یا از بابت مبی این درهم میخرید دینار میخرید، بعد متوجه یه دینار باطل به این دادن، یا درهم دنانیر مغشوشه ثمن واقع شد، جنسی فروخت، پولی که به این دادن میبینه تو اینها مثلا درهم مغشوشه است، باطله. این دو نوع ممکنه بی به این درهم مغشوشه واقع بشه. در نوع اول و قسم اول بی باطله و اون اینه، اگر فروشنده درهم دینار بگد ابیعک هذا دینار، تجربه دید این دینار مغشوشه را نشون میده، اشاره میکنه و معنون به عنوان دینار یا درهم هم میکنه، میگه میفروشم این دینار را، میفروشم این درهم را. نبی شخصی است و معنون به عنوان درهم، معنون به عنوان دینار، نه اینکه اطلاقش منصرف میشه به درهم دیناری که مسکوک باشه با سکه رایج مملکت، به اون منصرفه. بعد معلوم میشه این درهم درهم مخشوش است، در اینجا به مسلم باطله. چرا؟ عنوان نبی، این عرض بکنم، عنوان نبی هر وقت متغیر بشه، یعنی انسان نبی را به یک عنوان بخره بعد ببیند اون عنوان نیست، عنوان دیگریه، در اینجا بی باطل میشه. مثلا کسی بگد بله این عبد را فروختم، فبانم مثلا حمارن، یا بگد بی تو که هادل فرست، بعد معلوم بشه فبان حمارن. عنوان نبی چون عوضیه، عنوان نبی عوضی بشه، قهرم معاملت میشه، معامله باطل میشه. بله درهم خریده بود، حالا میبیند درهم نیست. اما اگر بی به شخص اون درهم واقع بشه، معنون به عنوان درهم نشه، این چطور میشه؟ بگه به تو که هادا، اشاره میکنه به درهم، میگه به تو که هادا اینا بهت فروختم، نمیگه این درهم را. طرفم خیال میکنه درهمه، شکلش را میبینه، شمالش را میبینه، خیال میکنه درهمه، ولی این در فروختن نمیگه به تو که هادا درهم، میگه به تو که هادا اینا فروختن به این مبلغ. او هم خرید بلی درهم دینار را. بعد دید نه این غشی در او هست. اگر این غش علاوه از تفاوت سکه جنسش هم معیوبه، یعنی درهم دینار باید از نقره باشه، این از نقره نیست، از مس یا از آهنه، جنسش مادهش هم اگه در مادهش هم اختشاش وجود داره، غش وجود داره، بلی در این صورت این خیار خیار عیبه، یعنی با خیار عیب علاوه از تفاوت سکه جنسش هم معیوبه، اینجا خیار عیب داره، میتوند با خیار عیب این درهم را پس بده، معامله باطل نیست، برای اینکه این درهم که نخریده بود، گفته بود به تو که هاوا، حالا این معیوب در آمده، جنسش خرابه، مثلا بلی یه غشی در ماده و در جنسش یه غشی وجود داره، در اینجا میتوند معامله را پس بکند به خیاری که به خیاری عیب. اما اگه ببینن نه جنسش هیچ عیبی نداره، به طور که همه درهم دینارها فرض کنید اگه نقره است اینم نقره است، فقط تفاوت سکه است. سکه فعلی مثلا فرض کنید یه علامتی داره، ولی او سکهش مشکوک به سکهی که رایج بادار بشه نیست، سکهش عوضیه. اما جنسش حل کنید، اگه اون درهمهای دیگه ده نخوده اینم ده نخوده، اگه اون از نقره است اینم نه از نقره، فقط تفاوتش تفاوت سکه است. در این مملکت یک نوع پول با سکه خاص متداوله، این سکهش عوضیه. ایشو میفهمد در این صورت خیار تدلیس داره، خیار تدلیس داره، یه فتعملی هم داره پشترش. این فتعمل اشاره به این است که این خیار تدلیس در مواضعی است که کسی غیر واقع را واقع نشون بده. مثالی که برای تدلیس دادم، مثلا کسی خواهد یه قاوی بفروشه، یه گوسفندی بفروشه، یکی دو روز اینا نمیدوشه تا پستان پر با شیر بشه، تا به میدون که آورد مشتری خیال بکنه که بله این بله خیلی حیوان شیر بدهیست، خیال بکنه که بله پستانا پر، بخره ببره بدوشه، دفعه سالی ببینن نه نصفو نشد، سلسو نشد، به این میگن تدلیس. تدران مدید یا مثلا کدی آدم خیال میکنم در متاطل شرلومه مثال لازده، کسی مثلا یه پارچه ابریشمی داره، یکم رطوبت بهش میزنه تا کسی که دلی میخواد بخره بیخیال بکنه خیلی پارچه سنگین، معلوم است که جنسش خیلی عالیه، قرصه، در حالت یک کمی مرطوب کرده. اینا را میگن تدلیس. تدلیس یعنی غیر واقع را واقع نشون میده. در مانندی این که میفروشه میگه به تو که هاوا، این غیر واقع را که واقع نشون نداده، این واقع را نشون داده، میگه من اینا میفروشم. نگفته بود که من درهم صحیح یا درهم فروختم، یا به قید صحیح یا مطلق اطلاق منصرف بشه به فرد صحیح. این گفته بود من میفروشم این رو، نشون داده بود. پس این خلاف واقع را نشون نداده تا شما بگید در اینجا تدلیس کرده، حیله به کار برده، تجار بودید، بله چیزی که در واقع نبود غیر واقع را واقع نشون، این عین واقع را نشون داده. پس اگه در اینجا خیاری باشه اینه. اگر این تفاوت سکه سبب نقصان مالیت این درهم مخشوش شده، این درهمی که تفاوتش تفاوت به سکه است، سبب نقصان قیمت این باشه، در اینجا خیار خیار عیبه، این یه عیبی حساب میشه، عیبی است که سبب شده به نقص مالیت این. مثلا هر مملکت برای خود یه سکه داره، فرق یه سکه عوضی سبب نقصان مالیت بشه، خیار خیار عیبه. اگر سبب نقصان مالیت نشه خیار نداره، معامله تمامه. اجازه بدید این بحثم تمام، بحث بعدی که طولانی تره این است که ولی نوع ثانی از اون نبیهایی که مقصود طرفین از خریدن و حرامه، این سه قسمه، ببینیم در کدوم از این اقسام به باطله، در کدوم صحیح. ثم ان المراد بالقمار، مراد از قمار که دیروز گفتیم آلات قمار را فروختن، تکسب به آلات قمار یا ساختن، کسی اجیر میشه آلات قمار میسازه پول میگیره، تجمد این حرامه. مراد از قمار مطلق المراهنه بی عوض، هر چیزی که شرط بندی به عوضه، مسابقه با عوضه، تجمد بله هر که مثلا برنده شد این پول مالو. فکل ما اعد لها، هر ابزار و ادواتی که مهیا بشه لها برای مراهنه به عوض، بحیث لا یکسد منه علا ما فیه من الخصوصیات غیرها، این خصوصیاتی که این آلت داره غیر از مراهنه، غیر از مقامره، غیر از قماربازی چیز دیگری مقصود نیست، حرمت المعاوضه علیه، معاوضه بر او حرامه. و اما المراهنه به غیر عوض، مراهنه به غیر عوض یعنی یک شرط بنده هایی که برد و باخت پولی، البته برد و باخت هست، ولی برد و باخت پولی عوض ببرن، پول ببرن نباشه، فیتی این نهو لیسه به قماری، بعدم یاد موضوعا قمار نیست، نمیگن تظن بودید، ولی فرض کنید کسی یه بازی که مثلا چرکرا نصف میکنن، نصفش مال یکی نصفش مال یکی، با یه بازی مخصوص که یه طرف میبینه همه اون چیزای طرف را کشید به طرف خودش، ولی اون حلقه ها کی هست، خب یه نوع بازیه، سرگرمیه، ولی عوض نداره، همینجور به اصطلاح آزمایش هوشه اسم، ولی ببینیم آیا اینم حرامه یا حرام نیست، موضوعا قمار نیست، ولی لو نم لو قلنا به حرمت، اگه ما قائل بشیم بگیم اینم حرامه، قمار نیست ولی فعل حرامیه، از باب لهو و لعب و لهو و لعب تجمدی تابه، هر چیزی که به عقیده بده، هر چیزی که انسان را از ذکر خدا باز بداره، میگن اون چیه؟ اون لهو. رجالون لا تلهیه تجارتون ولا بیونن ذکر الله، که تجارت و بی اینا از ذکر خدا باز نداره، که هر چیزی که انسان را از ذکر خدا باز داره به عقیده بده، ولی همین لهوه. اگه از باب لهو بگیم اینم حرامه، لحق الالت المعدلها، حکم آلات القمار، اون آلاتی که معد شده برای بازی های بدون عوض، برای مراهنه بدون عوض، به عنوان حکم آلات قمار لاحق میشه، یعنی اونا هم در حکم آلات قمار میشن، موضوعا آلات قمار نیست ولی در حکم آلات قماره، حکم آلات قمار که حرمت تکسبه، تکسب به اونها میشه حرام. مثل ما یعملونه شبه الکره یسمى عندنا الترسه و سولجان، شبه کره که مدور یه چیزا میسازن که ترسه و سولجان نامیده میشه، بدون بر اینا میسازن برای مراهنه بدون عوض، باده های بدون عوض. زمین آقایون دیروزم پروز، البته این عقیده شخصی من است، مثلا مسابقات علمی دیروز بعد از درس حالا آمدنی هم یکی از رفقا میپرسید، مثلا مسابقات علمی فرض کنید ولی یه سوالاتی میکنه 100 نفر 200 نفر 500 نفرن، میگه هر کی بدونه براش یه جایزه میده، این تشویق به علمه. مثلا من که الان میگم هر کسی مثلا فرض کنید مسئله اعیان نفسه را که آیا انتفاعش حلال حرامه، اگه انتفاع حلال داره بهت جایزه با جایزه، هر کی خوب بگد مثلا 100 تومن بهش میدم، 10 نفر پا میشه خوب میگه، این که بله مراهنه نیست، تجلمودی برد و باخت نیست، این تشویق علمه. لذا این مسابقات علمی که چیزای میپرسن هرچه خوب جواب بده و یه جایزه معین میکنن، این داخل دیگه در مراهنه به عوض نیست، تجلمودی بله این یه قمار نیست تا ما بگیم موضوع یا حکمن در حکم قماره، این تشویق به علم است و زاکرنه تشویق میکنه، میگه هر کی مسئله را بدوند 5 تومن 10 تومن 100 تومن رو میدم، این اشکال نداره. بله اگه اینطور باشه بازنده مال باشه شاید بلا اشکال نباشه، اگر پول جمع بکنم مثلا نفری 10 تومن بذارم، هر کی دونیست پول مالو ندونیست پول از جیبو بره، این یه نوع میشه ترجمه بودید باختن پول، این شاید حرام باشه، ولی در صورت که خود مؤسسه از خودش بدون اینکه کسی بباده، یعنی باختن پولی از خودش مؤسسه از خودش یه پول یه جایزه اینجا میداره، میگه هر کی برنده شد این جایزه مالو نیست بلا اشکاله، اما اگه پول جمع بکنن یکی ببره یکی بباده این شاید خالی از اشکال نباشه. و منها آلات اللب علا اختلاف اصنافی ها، با اختلاف اصناف آلات اللب اصناف مختلفه داره، بلا خلافه یعنی تکسب به آلات لر حرامه، این مخالف نداره، لجمعی ما تقدمه فی المسئلت سابقه، به خاطر جمعون عدلهی که در مسئله قبلی گذشت، جملاتی از توحف العقول و هرچی خدا حرام کرده پولشم حرامه، اکل مال به باطل، اون عدلهی که قبلا خوندیم همه شامل آلات لر میشه. ول کلام فی بیع الماده کما تقدم، کلام در بیع مادهش اینم مثل اون کلام است که در هیاکل عبادت گذشت، یعنی ماده را به عنوان هیکل بفروشه، بگد من این مثلا بلی تبل را میفروشم، نظرش از خریدن تبل به فلز تبله، یا نظرش فرض کنید به چوب تبله، اما بگد تبل میفروشم این میشه حرام، اما اگه بگد خشب این تبل را میفروشم یا مثلا نقره این تبل را میفروشم این میشه حرام. و حیث این المراد به آلات الله ما اعد له، مراد به آلات الله چیزی که مهیا بشه برای له، توقف علی تعیین معنی الله، این موقع بنده که معنای له معلوم بشه تا بدونیم آلتی که مؤد به له اون چیه، تا خود له معلوم نباشه آلت له که معلوم نمیشه. و حرمت مطلق له، و موقع بنده که بگیم مطلق له و حرامه، تا هر آلت که برای بازی و سرگرمی و تفریح و له و لعب اینم بشه حرام، این معنی المتقن، ولو لر هنوز معناش معلوم است، ولی هر یک قدر متقنی داره، قدر متقن از آلات لحو اینه، ما نمیگه منحصر بین است، این دیگه مسلمه، لحو را شما به هر معنای بگیرید شامل اینا که الان میگیم شامل اینا میشه. الا ان المتقن منه ما کان من جنس المدامیر الاغانی، اون آلات که به اونها ترنم بالاخره موسیقی استفاده میشه و من جنس تبول از جنسی تبله ها باشه، اینا مسلم از آلات لحوه. و سیعتی معنی لحو و حکم، هم خود لحو و هم حکم لحو انشاءالله بعدها میاد، سیعتی کتر کردم در اواخر مکاسب محرمه. و منها اوانی ذهب و الفضه، یکی از اون اموری که ضمیر برمیگرده، اون اموری که بلی از او حرام کش شده، یحرم لتحریم ما یکسد به، حرام شده معامله به خاطر اینکه مقصود از او فعل حرامه، یکی از اونها ذهب، آنیه ذهب و فضه است. اذا قلنا بتحریم اقتناعی ها، اگه ما بگیم نگهداری نگهداشتن حفظ اوانی ذهب و فضه حرامه، و گسد المعامله، و قصد بشه از معاوضه الان مضموع هیئت و الماده، قصدم بشه که معاوضه بر مضموع هیئت و ماده وارد بشه، در اون صورت حرام میشه. لل ماده فقط، یک تنها معاوضه بر ماده واقع بشه، این اشکال نداره. و منها یکی از اون امور الدراهم الخارجه، الدراهم الخارجه الدراهم الخارجه عن المتارف، دراهمی که از متارف خارجه، المعموله لعجل غش الناس، عمل شده ساخته شده این درهم برای گول زدن مردم. اذا لم یفرد علی هیئت خاصه منفعت محللت معتدبا مثل تدین، اگه ما فرض بکنیم به هیئت خاصه این دراهم خارجه منفعت محلله معتدبه مترتب نیست، مثل تزین زنها یا اول عویدت الى الظالم الذي يريد مقدارا من المال، یا میخواد اراده کرده از این درهم خارجه را، دنانین خارجه را ظالم کردین، یه پولی میخواد به ظالم بده، تطورم ده بکنه به ظالمی کردین مقداری از مال اراده کرده، کل شار مثل اشر بگیرا و نحوه، بناهن الى جواد ذلك، این دادن به شار مبنی بر این است که ما بگیم چی؟ ها؟ به اینها دادن جایزه، اما اگه بگیم اطلافش واجبه، حتی کبگون روایت انفاقش مجانی هم به کسی بدی این حرام، بنابراین پس به اشارم دادنش جایز نمیشه. بنابراین جواد داره، بنابراین که دفعی به ظالم جایز باشه و عدم وجوب اطلاف مثل هاده دراهم و اطلاف این درهم ها واجب نباشه، ولو به کسری ها، ولو به شستنش، تجربه دی این قید را چرا میزنه ولو به شستنش؟ نه نشکنه، چون اینا میگه ولو به شکستن، اگه مادش مالیت داشته باشه اطلافش میشه الان تزیه ماله، چون اطلاف بکنه مثلا به اندازه تو بالوه اطلاف بکنه که حرامه، تزیه ماله، اسرافه. فرض کنید این دیره همه مخصوصه درهم خارجی از نوع نقره است، خب اطلافش واجبه، یعنی به اندازه تو بالو تلف بکنه این تزیمال، تزیمال کرامه. لذا توضیح میده، میگه اطلافش واجبه ولو بشکستنش، یعنی اگه در صورتی که ماده مالیت داشته باشه اطلافش بینش دو نصف بکنه دیگه، کسی ناور نداره قبول نکنه، مالیت شهرس بکنه. خب اگه بشکنه تجانود قهرن، اون هیئت درهمیش از بین میره، مالیتش میمونه. ولو بکسره ها بعد از واجب اطلاف بکنه، ولو بشکستنش، بشکنه یعنی در اونها که مالیت نداره، مادهش مالیت نداره، در اونجا اطلاف به هر نوعی شد شد، اون تزیه مال نیست، مالیتش مالیت نداره. اما در اونجایی که مادهش مالیت داره، این درهم خارج از متعارف یه مثقال نقره است، اینا چرا اطلاف بکنه؟ این که حرامه، این که تزیمال، انسان با دست خودش مالشا به اندازه تو بالوه. پس در اینجا اطلاف به چی میشه؟ اطلاف به شکستن میشه. خب اینو دو نصف بکنه مالیتش دیگه از بین نره. پس ولو بکسره، بکسره یعنی در موارد که مالیت داره، در اونجا اطلاف ولو به شکستن باشه، ولو اگه این نبود ولو بکسره در اونجاش موردی نداشت. من باب دفع مادت الفساد کما یدل علیه قول علیه السلام فی روایت الجعفی مشیرن الى درهم، این اشاره به درهمی کرد که این درهم مغشوش بود، خارج از متعارف بود، اکسر هادا بشکن، فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، بشکن، نه فروختن این درسته، نه انفاق خرج کردنش، یعنی مجانی به کتی بده. و فی روایت موسی بن بکیر قطعه و نصفه، لذا این روایت محمول، این روایت که الان میخونیم اینا الان حملش از میکنم، در روایت موسی بن بکیر قطعه و نصفه، یعنی دراهمی پیش حضرت ریخته بودن، یکی از اینها ولی خارجه بود، خارج از متعارف بود، حضرت برداشت و دو نصف کرد، ثم قال القه فی البالوه، اینا بینداز در بالوه، اینا هم میکنیم به چه صورتی؟ به اون صورتی که این درهم مالیت نداشته، مادهش مالیت نداشته، تدوان بیه علی از یه فلزی که هیچ ارزش نداشت، اینا ساخته بودن دو نصف کرد، مالیت که نداره، گفت بینداز بالوه، ولی اگه مالیت داشته باشه این حرامه. قال القه فی البالوه حتی لا یبا بشیئن فیه غشن، لا یبا بشیئن یعنی به واقع نشه به چیزی که در او غشه، یعنی اگه اینا تو بالوه نهندازی نشکنیم همونجور بمونه، ممکنه معامله رو اون واقع بشه که این در این غشی هست، بله گول زدن مردم هست و تمام کلافی فی باب صرف انشاءالله. ولو وقعت المعاودت و علیها جهلن، اگه معاوده بر دنانیر خارجه، دراهم دنانیر خارجه معاوده واقع شد جهلن، فتبین الحال لمن سار علی، حال معلوم شد به کسی که این دراهم به او رسیده بود، فهمید که این دراهم ولی باطل است. فین وقع عنوان المعاوده علی درهم، اگه عنوان معاوده بر درهم واقع شده بود، مراد از درهم یعنی به عنوان درهم معاوده واقع شده بود، گفته بود ابی که حاضر درهم، مبی را معنون به عنوان درهم کرده بود، المنصرف اطلاق الى المسکوب سکت از سلطان، اطلاقش منصرف به این است که این تلاش که ولی با سکه سلطان وقت مسکوکه، اطلاقش منصرف به اوز و تلال بی دنزا بی باطله و چرا کردم چرا بی باطله بران که دنزا مبی ولی غیر مبی تدهره ولی غیر مبی اون چیزی که فروخته بود معلوم میشه که غیر او بوده، عنوان مبی عودیه. و این وقت المعاوضه علا شخصه من دون عنوانی، اگه معاوضه بر شخص اون درهم واقع شده بود عنوان نداشت، فرقش خازنم از کردم حالا مرد میکنم ها. به شخصو در اولی هم معامله به شخصه، در قسم اول که میگه به تو که حاضر درهم، در اونجا معامله به شخص، معامله کلی که نیست، در کلی مافی ذمه اگه معامله به شخص نباشه، معامله به عنوان کلی مافی ذمه باشه، بعد بایع درهم در مقام وفا به بی یه درهم مغشوش بده، گیرنده ببیند درهم خارج از متارته، در این صورت معامله باطل نیست، مشتری هیچ گونه خیار فسقی هم نداره. فرض کنید که من به یکی بگم یک درهم مثلا بهت فروختم، درهم کلی، بعد در مقام ادا درهم خارج از متارت بهش دادم، برد، پس آقای گفت آقا این که باطله، در اینجا نبه باطله و نه حق فسخ داره، اینجا فقط حق چی داره؟ حق تبدیل داره، میتونه بگرد اینا بگیر یکی دیگه بده، نمیتونه بگرد من معامله را فسخ کردم، من درهم کلی فروختم در مقام ادا این پول معیوب را بهش دادم، خب در اینجا حقش حق ابدال است به تبدیل، فقط میتونه بگرد اینا عوضش بکن. پس در اولی هم معامله به شخصه، در ثانی هم معامله به شخصه، تفاوت اول و ثانی که در اول کتون بی باطله، تفاوتش اینه در اولی معامله به شخص این درهمه، معنون به عنوان درهم هم هست، گفته است که بی تو که حادت درهم، بی به شخص واقع شده به عنوان درهم، عنوان درهم هم منصر به درهم متعارف بازاره، این که معلوم میشه درهم متعارف بازار نبوده پس قهرن نبی نبوده، چیزا که فروخته بود او وجود خارجی نداشته، ما وقع علیه حق لم یوجد و ما وجوده لم یقر، این که باطل به این عقد واقعی نشده، اون که عقد واقع شده وجود خارجی نداره، از اینجا به باطل میشه. اما در این قسم ثانی که میفرماد اگر معارضه علا شخصه واقع شده من دون عنوان، این خیال نشه اولی بی علا شخصه نبود، در اولا بی علا شخصه بود، در اینجا منتها در اولی معنون به عنوان درهم بود، در اینجا معنون به عنوان درهم نیست، میگه بی تو که هادا، اشاره میکنه به درهم مغشوش، اسم درهم هم نمیبره، میگه اینا بهت فروختم، نشون میده میگه این که دستمه بهت فروختم، خب پس بی واقع شده به شخص بدون که عنوان درهم داشته باشه، تظاهر صحت البی، ظاهر این است که بی صحیحه، نبی وجود خارجی داره، مشاله را فروخته، مشاله هم که در خارج موجوده، ما خیار لیب، مشتری خیار عیب داره، این کان الماده مغشوشتن مضافتن الى تفاوت سکه، این از خودم است، علاوه از این که سکهش متفاوته خودی چی؟ خود درهمم از نظر ماده غشی داره، یعنی مادهش باید نقره باشه، نقره نیست، مادهش باید طلا باشه، این طلا نیست، مادهش باید از یه جنسی باشه، از اون جنس نیست، مادهش عیب داشته باشه، خیاره عیب داره، با خیاره میتونم تل، و این کانه مجرد تفاوت سکه، اگه مجرد تفاوت سکه است در ماده هیچ عیب ایرادی نیست، فهده خیار تدلیس، این خیار تدلیسه، فتعمل اشارش را از کردم، یا اصل خیار نداره. اگه تفاوتی که سبب نقصان مالیت نشده اصل خیاری مطلقا خیار نداره. اگه سبب نقصان مالیت شده باشه تفاوتی که میشه چی؟ عیب. خیار عیب داره، نه خیار تدریس. خیار تدریس غیر واقع را واقع نشون نداده، عین واقع را نشون داده، منتها طرف خیال میکرده سکه معمولا اصلا میبینه نه بله معمولا. و هذا بخلاف ما تقدمه من الآلات، این بخلاف اون چیزی که در آلات گذشت. بخلاف اوز فا این البیع الواقع علیها، اون بیعی که بر آلات واقع می شد، مثلا آلات قمار، آلات لهو، حیاکل عبادت، بیعی که بر اونها واقع می شد، لا یمکن تصحیحه به امضاء من جهت الماده فقط. در اونجا تصحیح ممکن نبود. کسی هیکل عبادت را فروخته، بگیم بی نسبت به ماده صحیحه، نسبت به هیکل چیه؟ ها؟ باطله. سمن تقسیم بشه، بگیم از سمن هر مقدار در مقابل هیکل واقع شده او استرداد بشه، هر مقدار در مقابل ماده واقع شده چی بشه؟ صحیح بشه، امضا بشه. در مانندی ما میگیم بی در صورتی که تنها تفاوت سکه باشه بی صحیحه، منتها مراتب خیاری داره. ولی در آلات حتی نسبت به ماده ما نمیتونیم بیرات کار بکنیم، ها، تصحیح بکنیم. پس در اینجا باید دقت بفرمایید ببینیم فرق ما بین آلاتی که برای قمار، برای لهو یا برای مثلا عبادت و پرستش این آلات را درست کردن، در اونجا بیر رأسن باطله. نسبت به ماده که مالیت داره، هیکل مالیت نداره، ماده که مالیت داره نسبت به ماده به صحیح نمیشه. ولی خمر خنزیر را با هم بفروشه بعد معلوم بشه بله یکی خنزیره یکی شاد خنزیر را با هم بفروشه، به نسبت به چی؟ به شاد چیه؟ صحیحه، نسبت به خنزیر باطله. خمر خل را با هم بفروشه به نسبت به سرکه صحیحه، نسبت به خمر باطله. کسی مال خودش و مال دیگری را رو هم رفته به ثمن واحد بفروشه، کتاب خودش را با کتاب غیر با هم بفروشه، بی نسبت به مال خودش صحیح، نسبت به مال غیر موقوف به اجازه مالکه، نسبت به مال غیر بی فضولیه، نسبت به مال خودش بی چیه؟ غیر فضولیه. ولی در مانند نسبت به مادن به درست نیست، در آلات لهو و آلات قمار و حیاکل عبادت نسبت به مادن به درست نیست. تفاوت اونها چیه؟ در اونها بی بی نسبت صحیحه، ولی در آلات بی مطلقا رأسن باطله. مروج تفاوتی که نقل میکنه اینه، در خل و خمر مبی مرکب از اجزای خارجیه است، دو وجوده، یک وجود مال خمره، یک وجود مال چی؟ مالی بلی سیرکه، و وجودشان هم از هم جداست. اگه شات و خنزیر را میفروشه مبی مرکب است از شات و خنزیر، شات مال خنزیر هم این در مستحلی ماله، اونا که حلال لذا قیمت این در مستحلی رو خنزیر پیاده میشه. اما در مانند که هیکل عبادت، هیکل یه وجود باشه، ماده وجود الاهده باشه، این نظیر قید و مقید جزئیت هیئت، جزئیت عقلیه است. عقلا میگیم هم ماده را خریده هم هیئت را خریده، بلکه در خارج شیء واحد خریده. تظاهر میدید چون جزئیت هیکل جزئیت عقلیه است، نه جز خارجی، جز خارجی نباشه پس قهرن سمن تقسیمی به هیکل و تقسیمی به ماده نمیشه. این در تمامی شرط مشروط همینطوره، در تمامی شرط مشروط همینطوره. کسی عبدی را بفروشه به شرط کتابت، به قید کتابت، این عبد کاتبه، خریدار بخره ببیند کاتب نیست، در ذهن نمیتونه بگد اون مقدار از ثمنی که در مقابل کتابت بود به نسبت به او باطل، اون مقدار از ثمنی که در مقابل ذات عبد به نسبت به او صحیح. تجزیه نمیشه. چرا؟ شرط و مشروط از نظر وجود خارجی یک وجوده، شرط جزء ذهنی است برای مبی، لذا ثمن به اجزا ذهنیه تقسیم نمیشه، به اجزا خارجه تقسیم میشه. پس در خمر و بلخ خل در شات و خنزیر، چون مبی از اجزای خارجیه مرکبه، سمن به اجزای خارجیه تقسیم میشه، تقسیم شد هر مقدار از سمن در مقابل خنزیر به باطل، هر مقدار از سمن که در مقابل شاته به نیست. اما در مانند شما بگید هیکل عبادت را که خریده، مادهش که مال خرید و فروش ماده که صحیحه، پس به نسبت به ماده صحیح باشه، نسبت به هیکل باطل باشه. از سمن هر مقدار مقابل هیکله، باطل هر مقدار ها تفاوتش اینه. لذا میفرمایند این هم به خلاف ما تقدم من الآلات، به خلاف مطلبی که در آلات لهو و لعب و قمار و بلی حیات عبادت گذاشت، فإن البيع الواقع علیها، بیعی که بر آلات محرم واقع میشه، لا یمکن تصحیح و تصحیح بیع ممکن نیست، به امضای من جهت الماده فقط، این بیع را از جهت ماده فقط ما امضا بکنیم، بگیم بیع نسبت به ماده صحیح، از سمن هر مقدار در مقابل ماده است بیع صحیح، هر مقدار در مقابل هیکل هیئت باطل. و استرداد ما قابل الهیئه من الثمن المتروع، از ثمن المتروع اون مقدار که مقابل هیئت واقع شده او را استرداد بکنه، پس بگیرد بقیه ثمن در مقابل ماده صحیح باشه، این ممکن نیست. کما لو جمع بین الخل و الخمر، به طور که اگه خمر و خل را جمع بکنه، دوتایش را با هم بفروشه، در اونجا به نسبت به سرکه صحیحه، از ثمن اون مقدار که مقابل با خمر واقع شده و استرداد میشه در آلات این پیادل. چرا؟ لأن كل جزء من الخل والخمر مال، خل ماله، خمرم ماله، منتها نه پیش مسلمان ها، مال پیشی که پیشی مستحلین. لذا در تقسیم ثمن قیمت خل، قیمت خل، قیمت خمر هم از کجا میدونید؟ لذا این در مستحلی میگن اونا که خمر را حلال میدونن این مقدار خمر را به این قیمت میخرن، تقریبا مدید قیمت خنزیر این در مستحلیه، یعنی اونا که خنزیر را حلال میدونن اینا چند میخرن چند میفروشن. پس این خمر ماله، این دل مستحلین، این اقلیت پیش اقلیت های مذهبی، و سرکه هم که مال مطلقا، هم پیش مسلمان هم، هر دو ماله. لابد ان یقابله فی المعاوضه بجزء من المال، هر کدام از اینها از ثمن به جزء از مال مختص میشه، مقابل میشه با جزئی از مال، مراد از مال سمن، یعنی با جزئی از سمن خمر مقابل میشه، با جزئی از سمن هم سرکه، هر مقدار از سمن مقابل با خمر باطل، هر مقدار مقابل فساد المعامله به اعتباره. حالا که معامله به اعتبار خمر فاسده یوجب فساد مقابل من المال، این باعث میشه مقابلش از مال فاسد باشه، مقابلش از سمن فاسد باشه. لاوی به خلاف الماده والهیئه، به خلاف ماده و هیئت در آلات حرام، فإن الهیئت من قبیل القید للماده، هیئت از قبیل قید برای ماده است، این ماده مقید به این هیئته، هیئت دیگه وجود خارجی نداره، هر چیزی قید و مقیده در تمامی موارد هم طور است. رقبه مؤمنه، اعتق رقبت مؤمنه، رقبه مقید به ایمانه، حالا ایمان در خارج یه وجود داره، رقبه هم وجود الهی داده، دو وجوده ها؟ وجود واحدی است. پس این ایمان جزئیتش در واجب جزئیت عقلیه است، عقل واجب را تجزیه میکنه، ولی این تجزیه عقلی، تحلیل تجزیه عقلی دلیل بر ترکب نمیشه. حجر، تجار حجر که ما میگی سنگ، مسلم یه معنای بسیطی داره، عقل همون حجری که معنای بسیط داره، در معنای هیچ ترکبی نیست، او را مرکب میکنه، میگه حجر شیء ثبت العقل حجریه، این شیء ثبت العقل حجر، ببینید از یک معنای حجر شیئی که حجریت داره ثابته، یه جزء معنای حجر شو شیء، یه جزء معنای شو ثبت العقل حجریه، اینا را میگن تحلیل تجزیه عقلی، این تحلیل تجزیه عقلی مقابل با مال نمیشه، در مانند فی هم این هیئت جزء عقلیه، نه اینکه هیئت برای خودش یه وجود الهیته داشته باشه، سایه بیات کنه جسمی باشه، ماده یه وجود تا ثمن به هر دو تقسیم بشه. تن الهیات من قبیل قیس جزء عقلی لا خارجی، نه جزء خارجی که در خارج وجود داشته باشه، تو قابل بیمال نلاهده، فساد المعامله به اعتبار، فساد معامله به اعتبار این قید، به اعتبار این هیئت معامله فاسده، این فساد المعامله به اعتبار فساد لمعامله الماده، حقیقتا در حقیقت معامله ماده با این هیئت باطله، ولی و هذا الكلام مترد فی كل قید فاسد بدل الثمن الفاسد، هر قید فاسدی که ثمن به خاطر داده بشه، این قید فاسد بشه، سبب میشه بید به طور کلی فاسد بشه.